بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا من الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين. واجب شهر آیه اول این سوره مبارکه در جلسه پیش بحث آیه اول خود حامیم بود، کلمه حامیم. آیه دوم بل کتاب المبین، آیه سوم و چهارم هم مربوط به نزول قرآن در لیلة القدر و درباره خود لیلة القدر بود. در آیه چهارم فرماید که فیها یفرق کل امر حکیم، در این سر جدا می شود، جدا تعبیر جدایی دارد، در این شب جدا می شود هر امر حکیم. در باره این آیه مفسرین به طور مختلف تفسیر کردن، البته یعنی معنیش این است که نتیجه تدبرهای مفسرین مختلف بوده است. بعضی ها گفتن مقصود این است که چون در این شب در واقع در یکی از این شبهای لیلة القدر قرآن نازل شد و به وسیله قرآن کریم بیان دستورها و احکام شد و به طور کلی بیان کردن یک چیز یعنی واضح کردن او و روشن کردن او و تفسیر دادن او و در واقع بیرون آوردن او از حد اجمال و ابهام به مرحله تفصیل و روشنی. پس در این شرط جدا می شود هر امر حکیمی، مقصود از این امر یعنی دستورهای الهی، معارف الهی، این چیزهایی که به وسیله قرآن بیان شده است در این شب تفسیر داده شد. بعضی گفتن که مقصود این است ولی البته این نظر نظر صحیح نیست، چون همینجوری که عرض کردم این نظرها را که میگویند نظر مفسرین است به حسب تدبری که در آیات کردند. و بعضی مفسرین دیگر که این نظر را رد کردند و به درست هم رد کردند اینجور گفتن آقا گفتن آیه می فرماید در این شب جدا می شود، تفصیل دادن می شود نشد. اگر مثلا مقصود همون نزول قرآن باشد و مقصود بیان احکام و معارف و وسیله قرآن باشد، همینجوری که فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما در شب پربرکتی قرآن را فرود آوردیم. و بعدم باید بفرماید که و در اون شب که قرآن فرود آمد، هر امر حکیمی در قرآن بیان شد و به وسیله قرآن بیان شد. همینجوری که در مورد نزول قرآن معنی ندارد گفته بشود که در هر شب قدر قرآن نازل می شود، یه قرآن در هر شب قدر که نازل نمی شود، قرآن در یک شب قدر نازل شد. پس اگر مقصود از فیها یفرق کل امر حکیم تفصیل معارف و احکام به وسیله قرآن باشد، این هم باید گفته می شود که در اون شب بیان شد، یعنی به صیغه ماضی باید گفته می شد. فیها فرق کل امر حکیم، در صورتی که به صیغه مستقبل گفته شده است. و این از نظر علمای ادب روشن است که فعل مستقبل، فعل مضارع، دلالت بر استمرار می کند، یعنی یک امر جاری و یک امر دائمی که پیوستگی دارد و همیشه هست. توجه کردید؟ نه یک امری که در گذشته بود و قطع شد، یک امری که وجود دارد. پس بنابراین این آیه میخواد بفرماید که در شب قدر چیزی وجود دارد، این چیزی هست که در شب قدر وجود دارد. و خود این آیه هم باز دلیل بر این است که لیلة القدر همیشه هست، یعنی لیلة القدر مخصوص به یک شب که در زمان یک شب که کسی نگفته است. او دیره که بعضی اهل تسنن گفته اند که لیلة القدر اختصاص داشت به زمان پیغمبر و با فوت رسول اکرم لیلة القدر مرتفع شد و منتفی شد. این هم خودش معلوم میشه که نشن این چیزی نیست. خلقی که میاد در این شب به طور استمرار همیشه جرایان این است، دلیل بر اینه که خود لیلة القدر هم برای همیشه باقی نیست که از بین رفته است. و بعد معنی نداره که لیلة القدر از میان برود. تا زمان پیغمبر هر سال لیلة القدر وجود داشته باشه و بعد پیغمبر لیلة القدر از میشه دیگه. مثلا بعد پیغمبر ماه رمضان را ندیخون، ماه رمضان دیگه زمان پیغمبر غیر زمان پیغمبر نداره. همین لیلة القدر شبی از شبای ماه رمضان است. و همین جوری که ماه رمضان بودنش به بودن پیغمبر نیست و نبودنش هم به نبودن پیغمبر نیست، لیلة القدر هم اینجور هست. پس این کنید، پس مقصود چیست از این که در این شب تفریق می شود؟ کلمه فرق ببینید همین است که ما در تفریق می گیم. تفریق یعنی دو چیز را وقتی از یک دیگر که اول با هم هستند تجزیه بکنند و تفصیل بدهند، این به اسم می گیم فرق. نقطه مقابل جمع است. به هم پیوسته را از یک دیگر جدا کردن، این فرق است. این در حد در امور عینی هم درست است و در امور ذهنی و فکری هم درست است. شما اگر یک مطلب را، یک مطلب علمی را بسکافید از یک دیگر، یعنی مطلب را اگر کاملا تجزیه بکنید و بسکافید، این هم با خودش فرق است، تفریق است، تفصیل است. و در خود قرآن هم آمده تفصیل. عرض می کنم که در قرآن کریم یک مطلبی هست و اون مطلب این است که در آیات دیگر می فرماید که وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. ببینید که فرماید هیچ چیزی نیست، این دیگه اختصاص به مسئله وحی نداره. تا شامل این سنگ و خاک هم هست، شامل این درخت هم هست، شامل همه چیز هست. می فرماید هیچ چیزی با یک لحن قاطع استثناء ناپذیری، هیچ چیزی نیست مگر اون که خزائن اون چیز در نزد ماست و ما اون چیز را با اندازه معین و معلوم و حساب شده فرود می فرستیم. در این تعبیر قرآن همه چیز فرود آمده. از آسمان فرود آمده. بله. همه چیز فرود آمده. حتی زمین هم از آسمان فرود آمده. حتی این آسمان هم از آسمان فرود آمده. زمین فرود آمده از آسمان. آسمان هم فرود آمده از آسمان. خاک و آب و باد و هوا و آتش و هر چی که شما در نظر بگیرید امر فرود آمدنی، یعنی هر چیزی حقیقتی دارد و بلکه حقایقی دارد در نزد پروردگار. توجه کردید؟ هر چیزی حقیقتی و حقایقی دارد در نزد پروردگار و خلقتش در این عالم در واقع تنزل اون حقیقت است، تنزل و نزول اون حقیقت است. یا به تعبیر دیگر میشه این است که سایه اون حقیقت در این عالم بسیش امر مادی، توجه شد، امر زمانی، امر مکانی. این شعر معروفی هست، قصیده معروفی که آقایی هم استقبال همون قصیده رفتن دیگه. چرخ مال میرسن درستی، اتفاقا که از همفامیل آقای میرسن درستی و شاید من از داد ایشان بسه که این احسوره داره. حالا اتفاقا تو ذهنم آمد این نمیدون رو ایشان از میرسن درستی هستن اولاد هد اولاد هستن بسن درستی در اصفهان هم بوده به هرها. بله بله بسیار خوب دید. یک قصیده بسیار بسیار عالی حکیمانه عارفانه ای دارد این مرد. عرض میکنم که از شاهکارهای ادبیات فارسی، ادبیات به معنی اعم عرض میکنم، یعنی ادبیاتی که شامل معنی و معرفت اینها هست، که قصیده این دست شرح کرده، که شرح شده این قصیده، قصیده ایست یک حکیم گفته، نه قصیده ایست که فقط یک شاعری که فقط میتوانسته الفاظ سر هم دیگر بکنه. میگوید که چرخ با این اخترون نغز و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد اون که در بالاستی. مقصود از بالا باز این آسمان نیست، خود آسمان هم در این منطق باز این زیرین است، این آسمان فوق آسمان است. صورتی در زیر دارد اون که در بالاستی صورت زیرین، اگر با مردبان معرفت بر رود بالا همون با اصل خود یک تاستی. این همه معنا و مفهوم نزول رو بیان میکنه که هر چیزی، حتی خود زمین، حتی آسمان، از آسمان دیگر نازل شده. اما بله، اما معنی این نزول، معنی این نزول در اینجا به این جور نیست که این با همین شکل، با همین خصوصیت، با همین قدر، با همین حد در یه جای دیگه بوده از اینجا وردستان آوردن اینجا. مثل که این آدم مثلا در یه جایی بوده از اینجا دیگه وردستان او را مثلا به یک وسیله که یک هواپیمه مثلا کردن بعد آوردن اینجا گذاشتن. نه، این دیگه من این نزول همین تحلیلی که در اینجا قرآن از این تعبیر به فرق می کند، این تفصیل تجزیه است که ها یفرق کل امر حکیم، این فرق و جدایی مثلا یه مثل چیه؟ البته در مقام تشبیه که گفتن این تشبیه هم باز ضعیف خیلی، ولی باز نسبتا میتونه چیزی رو بفهمه. شما این خودنویستون را عرض میکنم که جوهر میکنید، در مخزن این خودنویست شما جوهر زیادی هست.
بعد شما با این خودنویستون شروع میکنید یک صفحه کاغذ نوشتن یا حسن آقا حواس پر نکنید. ببینید بعد شما با این خودنویستون شروع میکنید به نوشتن یک نامه نویسی حضور مبارک مثلا دوست عزیزم جناب آقای مثلا فلانکس. از شما اگر بپرسن که این کلمات حضور مبارک دوست عزیزم جناب آقای فلان این کلمات چی الان در اینجا مگه غیر از همین جوهرها سری خطه کاغذ قرار گرفته؟ اصلا غیر از این جوهر که چیزی نیست؟ آیا این جوهر الان به وجود آمد؟ این جوهر نبود، چرا جوهر بود؟ این جوهرها در مخزن که بود حد نداشت، شکل نداشت، توجه کردید؟ از یک دیگر جدا نبودن، این خصوصیات نبود، این بود که در اونجا این فقط اسمش جوهر بود و بس. ولی وقتی که همون میاد همون جوهر در اینجا هست نه چیز دیگری، همون وقتی که در اینجا میاد حد میتجیرد و شکل میتجیرد و خصوصیات میتجیرد اسمش میشود اینکه حضور، اینکه محترم. یعنی محترم غیر از حضور در اینجا، چون وقت حضور را با محترم آدم اشتباه نمی کنه، الف را با به اشتباه نمی کنه، دارم با جیم اشتباه نمی کنه. در اینجا در مرحله نوشتن اینها از اینها که در سابق متحد بودند و یکی بودند و در اونجا اساسا جدایی نبود و تنتایی نبود و وحدت بود، اینجا برای کثرت حکم فرما شد و فرق حکم فرما شد و جدایی حکم فرما شد. البته با همین مخزن هم میشه که شما به جای حضور محترم یکی دیگه مردم دیگه که شکل دیگری داشته بود، ولی دست شما آمد به این شکل را بیدید. بنابراین این کلمات را شما در اینجا به وجود آوردید، ولی کلمات را به یک معنی قبلا وجود داشت ولی نه به صورت کلمه و جدایی. توجه کردید؟ این است که در اونجا در به مرحله به تعبیر قرآن احکمت آیاتو به مرحله احکام وجود داشت، در اینجا به مرحله تفصیل کتاب اون احکمت آیاتو ثم فصلت، احکمت ثم فصلت. این دو نزول قرآن بر پیغمبر این جوره، اون دفعه اول که قرآن بر پیغمبر نازل میشه که کلمه و حرف و آیه و حرفا نیست، مثل اینه که این خودنویس پر میشه، خودنویس پر میشود، اما از حقیقتی پر میشه که در اونجا هیچ لفظی و کلمه و چیزی نیست. مرحله دوم نزول قرآن اون وقتی که همون پرسده ها بعد به صورت کلمات در میاد و به صورت الفاظ در میاد. یک شعر خیلی عالی مولوی داره در این زمینه، میگوید که تمام هر چی که در این زمینه گفتن از این آیه قرآن بیرون نیست، که این میشه این الا این بنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. میگوید که متحد بودیم و یک جوهر همه بی سر و بی پا بودیم، اون سر همه یک جوهر بودیم، همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچون آب. بعد این چیزه نور سره کل به صورت آمده نور سره چیزه کل کنگر ها چون عدد چون سایه های کنگره بعد یه کنگره ویرن کنید از منجنیق تا رود فرق دیان اون سریق. مقصود از ویرن کندن یعنی این یعنی از اون دیده وقتی که شما نگاه کنید بدونید همه یک اصل به یک وحدت در میگن. بنابراین این سیهای فرق کل امر حکیم که به صورت مضارع و به صورت مستقبل آمده و یک امر جاری رو داره بیان می کند که همیشه این امر جاری وجود دارد، این نمی کنه من اختصاص داشته باشه به نزول قرآن، بلکه به نزولی که همه چیز دارد. ولی حالا این که رابطه یه هست میان این نزول تدریجی همه ی اشیاء از این اصل و مبدع خودشون با لیلت القدر، اون رابطه ایست که عالم تکوین با انسان کامل دارد که در جلسه یکی این مطلب را بیان کردیم. پس بنابراین فیها یفرق کل امر حکیم، هر امر حکیم که در اینجا مقصود از حکیم همین شرط شده، یعنی در حال احکام و در حال وحدت و در حال بساطت در این شب از یکدیگر جدا می شوند، تنزل پیدا می کنند و به صورت به اصطلاح کلمه و لفظ و حرف اینها، یعنی لفظ به صورت حدود و اشکال و خصوصیات اینها در میان. امرم من عندنا انا کنا مرسلین، امرم من عندنا انا کنا مرسلین، بعد به احتمال در اینجا هم آمده است. یکی این که فیها یفرق کل امر حکیم، امرم من عندنا، این امر همون امر باشد،
هر امر حکیم در حالی که این کاریست امریست
تعنیست از نزد ما،
یعنی همه اینها از ناحیه ما، وقت اینا کنا مرسلین هم قهران شامل همه اشیاء میشه. این که مال دیگری اینجا دادن و این که این امرم من عندنا به این آیه فیها یفرق کل امر حکیم نمیخورد به اینا عند الله فی لیلت مبارکه میخورد، که اون وقت اقتصاد پیدا میکنه به قرآن، انا انزلناه فی لیلت مبارکه امرا من عندنا، در حالی که قرآن امریست از ناحیه ما، بعد میگه انا کنا مرسلین، وزیر انا کنا منذرین جلوتره. در انا کنا منذرین این مطلب را عرض کردیم در جلسه پیش، وقتی قرآن میفرماید که انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، ما چنین بوده این که همیشه منذر بشر بوده این و همیشه به بشر را هدایت می کرده این، می خواهد بگوید که این دفعه اول ما نیست که ما انذار خودمون را و هدایت بشر را از قرآن شروع کرده باشیم، بلکه همین جوری که عرض کردم می خواهد بگه از روزی که بشر به روی زمین آمده است، منذر خداوند شأن انذار خودش را به وسیله پیغمبران داشته است. انا کنا مرسلین هم مطلب همینه، ما همیشه چنین بوده این که رسول میفرستاده این. عرض کردم که اگر در جلسه پیش هم عرض کردم این که قرآن ذکر میکند که در اخبار هم خیلی این مطلب روش بحث شده، اینه بحث شده که توضیح داده شده و تفسیر شده این مطلب، در موضوع مسئله دین شناسی به اصطلاح یا بگیم تاریخ ادیان، نظر خاص قرآن به بیان می کند و اون این که از نظر قرآن از لحظه اولی که بشر عاقل متفکر بر روی زمین آمده است، رسول الهی بر روی زمین بوده، یعنی اینجور نبوده که دورها بر بشر گذشته است ارسنان که و بشر همین زیر توی جهالت ها و نادانی های خودش میلیده و ارسنان که پرستششان از بت‌پرستی شروع شده و بعد از بیان از بت‌پرستی به معنی اهم از مثلا از پدر پرستی به قول فروید مثلا شروع شده و بعد رئیس قدیل را بپرستند و بعد چمچم به بت برسند و به رب ارباب انواع برسند، او آخر مراحل که میرسد بعد پیغمبران میان ظهور میکنند و مردم به خدای یگانه دعوت میکنند. نه چنین چیزی نیست، بر حسب اون که قرآن، یعنی اینها تاریخ هم نیست که تاریخ هم اونان که بگن حبس دارن میگن، منطقه حرف اونها حبس است که تقریب که اینها مربوط به ازمنه که خود اونها اینها را ازمنه ما قبل تاریخ مینامند و ظهار اینها تاریخ نیست که بگن آقا این تاریخ هست، نه تاریخ هم میتونه اینا فرضیات هست و واقعا عجیب هم هست. با او این که یک فرضیاتی که وقتی یک نفر دانشمند به بنبست میرسه گاهی وقتی یک فرضیاتی میگه که یک آدم عادی هم بهش میخنده، ولی خب گفتن فرضیاتی را که به اصطلاح دانشمندان گفتن در کتاب ها با یک آب و تاب بینیسن و در صورتی که مطالبی که به وسیله وحی و انبیا رسیده اگه از نظر همون ظاهر منطقم بخواید بگیرید این عجیب تر از این نیست، ولی این جلب نظرتون نمی کنه. مثلا فروید وقتی میخواد که ریشه پرستش میخواد به دست بشه، این چه جور فکر بشر به فکر پرستش افتاد چون اینا به فطرت و غریزه الهی اینا که اون میخواد اعتقادی نداشته باشه. اینا تاریخ هم که از کردیم نیست که بگیم آقا بکنم بیه مدرکی برخورد کرده،
آمده پرد کرده نشسته گفته که شاید چونی چیزی بوده. این چون تکیه شدی قریبه جنسی هست اینجور تکیه کرده که در ادوار خیلی قدیم پدر خانواده همه جنس اناس این خانواده را به خودش اختصاص میده و خرزیتر هم بود از همه قدیتر بود. یعنی اون به اصطلاح اون زن، زنهایی که از اونها بچه می آورد، اون زنها که به خودش اختصاص داشتی هیچی، دخترها هم که بزرگ می شدن دخترها هم جز به اصطلاح حرم و حریم خودش قرار بدن، بچه ها را پسرها را محروم می کنن. پسرها دو احساس متناقض نسبت به این پدر داشتن، یک احساس محبت آمیز و یک احساس نفرت آمیز. احساس محبت آمیز برای این قهرمان خانواده بود، بزرگ خانواده بود، حامی خانواده بود و دین آور خانواده بود و در مقابل دشمن اینها را حفظ می کرد. از این جهت به اون به نظر محبت و نظر احترام نگاه می کردن، ولی از طرف دیگر چون همه احساسات را متمرکز بودن در حفظ جنسی و این بود که جنس اناس را همه را به خودش اختصاص کرده بود، اینا را محروم کرده بود. یک حس کینه و حسادت عجیبی نسبت این داشت. این به حس متناقض از اونجا پیدا شد. یه روز بچه ها آمدن دور هم دیگر جمع شدن، از شرق میگه اما خیال ها کسی زیاده این تاریخه. یه روز بچه ها دور هم دیگر نشستن گفتن این که نیشه که تمام زنه رو جمع کرده برای خودش مال محروم کرده. چه کار کنیم؟ اونجا یه دفعه تحت تأثیر به اصطلاح احساسات نفرت آمیزشون قرار گرفتن، گفتن پدر که در این یارو میکشی دست جمعی رستن کشتن. بعد که کشتن اون احساس محبت آمیز و احترام قهرمانانه ای که نسبت به او داشتن از این طرف تعریف میشه. هر موردی که وقتی که انسان روی به احساس کینه توزی کاری میکنه بعد که کار شکرد کینه کار سمون میشه، اون وقت تازه احساسات دیگرش مجال ظهور پیدا میکنه. بعدها که از این غلیان احساسات غضب تاروستان دور هم دیگر میشستن کنم عجب کار بدی کردیم. ما آمدیم که این مظهر قهرمانی خودمون از دست بدیم. از اینجا شروع شد این پدر مورد احترام بیشتر قرار بگیرد و مورد پرستش قرار بگیرد. کم کم این پدر را به عنوان یه موجود باقی مجسمش ساختن، این را شروع کردن به پرستش. پرستش از اینجا شروع شد. حالا قصه آدم و حوا را حالا قطع نظر از اینکه گوینده است پیغمبران هستند، قصه آدم و حوا را شما بیاید بذارید در مقابل این قصه ببینید کدوم یکی معقولتر است. ولی این را به صورت یه فرضیه علمی بعضی قبول میکنن و اون را نمیخوان قبول میکنن. به هر حال مطلب اینجور نیست. قرآن میخواد بگوید مطلب اینجور نیست. مسئله نبوت و رسالت مسئله نیست که تدریجا در اثر یه سلسله تصادفات پیدا شده باشد. برای انسان، انسان اونچنان موجودی که از اولین لحظه‌ای که به روی زمین آمده است حجت الهی، رسول الهی، انذار الهی، هدایت الهی توأم بوده با او. کما اینکه تا آخرین لحظه‌ای که بر روی زمین باشه جلسه پیش از شدن حدیث هست که اگر دو نفر بر روی زمین باقی بمانند یکی از اونها حجت خدا خواهد بود. رحمتن من ربه شدیم، رحمتن من ربه. چرا ما همیشه مرسل هستیم، همیشه رسول فرستاده، این کار ما این بوده. رحمتیست از پروردگارت، یعنی خدای رحمان رحیم که همچنیست یه مدتی هم بگذاره که دست از رحمانیتش بردارد یا دست از رحیمیتش بردارد. انهو هو سمیع العلیم، او سنوا و دانا. سنوا وقتی که میگه خدا سنوا مقصود این است که نیازهای افراد را یا اشیاء را، نه اینکه نیاز معمولا این دارد که نیاز با زبان بیان می شود و با گوش باید نیاز را شنید. حالا ممکنه احیانا این نیاز به زبان نیاد، ممکنه به زبان هم نیاد، ولی به اعتبار اینکه یک امری که قابل شنیدن است بس شنیدنی تلقی می شود. خدا سمیعت سمیعت ندای همه موجودات را که به نیاز بلند کرده اند و میگویند ما به چنین چیزی نیازمند هستیم، ندای همه موجودات رو میشنند.
یعنی انسان به پیغمبر نیاز دارد.
ما به خاطر این نکته یاد آوری کردم
درست میگفتم و او این است که
رحمتا من ربت رحمتی سعدن اهل پروردگار تو.
اینجا این توهم برای یه عده افرادی که ذهنشون مطبوق به این است که رب من غیر از رب تو و رب تو غیر از رب من است، اینجوری که اونها ارباب انواع به مفهومی که اونها قائل بودن نه معنی اسماء الهی.
خب حسی رحمت پروردگار تو ارباب ما چطور؟
اخونه ایسا ارباب متفرقون خیرن ام الله الواحد القهار. نه رب من همون رب همه یا عالم است. نه اینکه رب من جداس از رب شما حساب یه حرفا نیست، حساب جدایی نیست.
رب تو همون رب همه یا آسمانها و زمین.
مکرر عرض کردیم که اسماء الهی وقتی که ذکر می شود هر اسمی به یک تناسب خاص آورده می شود. مثلا اینجا ممکن بود بفرماید
خالق السماوات رحمتا من خالقی خالق السماوات و الارض.
خب درست دیگه، ولی فرمود رحمتا من ربک رب السماوات و الارض،
چون اسم رب
اون شأن پروردگار رو ذکر می کند که به موجب اون شأن خداوند متعال اشیاء رو پرورش می دهد، اشیاء رو تکمیل می کند. این آیت این است که اینا کنا مرسلین،
ما پیامبران و فرستاده ایم. این ارسال پیامبران مظهر چیزی از اسمهای ماست در خدمت این پیغمبرها، در خدمت چیزی از اسمهای ما هستند.
این پیغمبرها چه شأنی از شؤون ما را دارن اداره می کنند؟ مربی هم تکمیل کننده هستن،
پرورش دهنده هستن. این رب تو، اون پروردگار تو، اون پرورش دهنده همه آسمان ها و زمین، به حکم این که رب تو پرورش دهنده است،
پیغمبران رو برای تکمیل و برای تربیت و برای پرورش استعدادهای بشر فرستاده است. در مثال این رب که همون مفهوم پرورش هست، یک بحث خیلی جامعی در اینجا هست و این است که ما اغلب مفهوم ما در این موضوع، مفهوم ما یعنی متداول ما ها، شاید عکس این قضیه است. ما همیشه در مسئله تربیت نظر ما به جنبه منفی خیال میکنیم. تربیت یعنی فقط یعنی جلوگیری، تربیت یعنی جلوگیری. مثل در بسیار از خانواده ها عقیده که این است که بچه شنو باید تربیت بکنن، این تربیت فقط همون چشم قره رفتن به این بچه هست و ترسندن این بچه رو و بچه رو مانع شدن که یک تلاشی داشته باشه، یه حرکتی داشته باشه. ای اینجا نخند، ای اینجا چنین نکن، ای اینجا چنین نکن، همه که نکنه کسی، نه الله. یعنی تربیتی چون از الله درستی شود، نه در صورت این تربیتی نیست. یک مثال این رسل زفر می کند و دست فساد اون برای حال من جوابن هست تربیر خود آنه تربیت خیرس معابانه، تربیت های مبنیه بر ترس را، این تعبیر به نظرم تعبیر مال اون باشه، میگه تربیت خیرس معابانه، نه تربیتی که بر اساس پرورشه. چون این مثالی ذکر میکنه، میگه که جای وقتا خیرس ها رو میخوان رقص بیاموزن، ارسانم از این راه میاموزن، این حیوان که نمیفهمه که رقص چیست و چگونه باید درستد و عشق و شوقی هم به این کار نداره. این داره یه سفه فلزی قرار میدن، توجه کردی؟ بعد این سفه رو تدریجا داغش میکنه، گرمش میکنه. این وقتی که تا گرم میشه مجبور میشه دست بلند کنه، اول دست میزه بعد پاسو بلند کنه، همجوری کم کم این سفه داغی رو مجبور میکنه دست پاسو بیه ترسیه مخصوصی بلند بکنه. این که رخت خیر ابن جبل به وقتی که به یمن فرستاد بهش فرمود به این که در همه وقت رفتن لحظات رفتن این تنگله رو بهش فرمود، فرمود به این که بسر ولا تنفر یسر ولا تعفر، فرمود به مردم نوید بده، بشارت بده، تصویق کن مردم را، مردم را نترسان، جوری اسلام را به مردم برای مردم بیان نکن
که از او وحشتتون بگیره. اینقدر سخت و مشکل برای مردم بیان نکن.
تصور بیدن اوه چه کار سخت.
مطلب را جوری بگو که بفهمن که تو اصلا چیز خوب براشون آوردی و شوقشون و رغبتشون به چیز رو تحریف بشه. یسر ولا تعسر، آسان بگیر در کارها، سخت نگیر. این درست اصل عملی که غالبا راه میکنه که اونقدر سخت میگیری که در این حدیث معروف هست که حضرت صادق علیه السلام همین موضوع را نصیحت میکرد به اصحابشون، فرمودن که هر کسی را دعوت میکنید، مردمی را که دعوت میکنید مردم را نترسانید، تحقیری نکنید. بعد فرمود که روش ما اهل بیت بر سهولت و بر سماحت و بر آسانی و روش دیگران، خوارج و دیگران بر سختگیری است. این درست این مثل معروف را که همه لابد شنیدید از از ذکر کردن، فرمود که مرد مسلمانی بود و یه همسایه غیر مسلمانی داشت. این مسلمان خودش مرد زاهدی بود، عابدی بود. کم کم در دل این غیر مسلمان میل به اسلام پیدا شد. یعنی معلوم شد خود یه عابدم تأثیر نداشته، ولی خب چون میل به اسلام پیدا شد به همسایه مراجعه کرد و مسلمان شد. همسایه هم خیلی کار تشکر کرد که تو حال مسلمان شدی، به سبب جسی این مسلمان شد. همه سبب اولی که این مسلمان شد سهر که شد، یه وقت اون تازه مسلمان بود در خونش در میزنن، تعجب کرد که این وقت در زدن جانسته. اول گفت کیه؟ گفت من همون رفیق مسلمان کنم. گفت ها امری داشتی فرمودی؟ او گفتم دیگه الان وقت مسجد این حالا به این مسجد بسیار خود. این بیچاره سهر بلند کرد تازه مسلمانی که عمر نماز نخونده و بلند کرد به این نماز شب خونده. رفتم دو دستور نماز شب به استاد نماز شب خوندم دو. گفت همون شده؟ گفت نه، در شب که نماز شب هم بخونیم. نماز شب هم خوندن، بعد تقریبات نماز شب ارسلم که تا بعد از آفتابی رو معصل کرده. بعد گفت روزه هم مستحب از تباید روزه چیز گفته، بعد وادای کسی یه قصد روزه کرده. این بدبخت خواست بیاد بیرون، باز بیاد آدم و مستحبه بیاد وادارش کرد. خلاصه تا شب تا نماز مغرب عشا این دو تا معصل کرد که فقط داره افتار اجازه داد داره من کرده. باز تبادت رفت در خونش در زد، گفت که هست؟ گفت رفیق دیری زد هستم. کار داری که میگم برم مسجد. گفت که ما دیگه معذرت میکنیم، این دیگه هم پل درد میخوره، برای یه آدم بیکار خوبه، ما کار داریم زندگی داریم، ما از مسلمانی دست برداشتیم. حضرت فرمود این وقت مردم رو این کار نکنیم. به هر حال این که اینجا کلمه رب چیز رحمتا من رب آمده است، بعد رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین، عنایت به این از نبوت از خدمه ربوبیت هست، یعنی از شعور ربوبیت هست. کار پیغمبر پرورش دادنه، پرورش دادن این نیروهای موجود را تکمیل کردن. پرورش دادن یه گلی هم که یعنی استعدادهای او را به بروز برسانید، به ظهور برسانید. بعد فرمود که این کنتم موقنین، اگر شما اهل یقین باشید. این این کنتم موقنین معنیش نیست که شما اگر یقین داشته باشید خدا اینجور هست، اگر یقین نداشته باشید نه. این همین جوریست که بعضی مفسرین زمخشری گفته دیدن از زمخشری استفاده کرده هم ببینید ما گاهی وقتا خودمون این تعبیر رو میکنیم، این تعبیر خیلی شایعه، یه مطلبی رو نقل میکنیم بعد میگیم که فلان قضیه اینجور شده اگه بدونی، یا اگر بدونی نه معنی شما که اگر تو ندونی دیگه همچه قضیه اینه شده، یعنی همچه چیزی هست و باید که بدونی. این کن تو موقعی من اینه اگر یقین داشته باشید، یعنی باید این مطلب رو درک کنید. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. خصوص فرض عبودیت مطلقه الهی، الوهیت مطلقه الهی ذکر می شود. الوهیت استحقاق ذات پروردگار است برای پرستش و استحقاق نداشتن هیچ موجود دیگر برای پرستش، یعنی به دلیل اینکه او رب مطلق است و همین دلیل او معبود مطلق است.
به همین دلیل که ربی غیر زونی و تدبیری جز به دست اونی است، پس بنابراین معبودی جز اونی است. چون هر معبودی را که انسان عبادت می کند به حسابی این که خیال می کند تدبیر کار در دست اوست یا امری را در دست او مستقلا خیال می کند. ولی وقتی که فهمید که تدبیر امر مطلقا در دست خداست، رب مطلق خداست، بهرن معبود مطلق هم بود. لا اله الا هو، پس معبودی جز اونی است. یحیی و یمیت دو سم و دو صفت دیگر از پروردگار ذکر شده است، احیا و اماته. اوست که میراند و اوست که زنده میکند. او هم میراند و هم زنده میکند. احیا در دست اوست و زندگی در دست اوست، همه چیز در دست اوست. باز بار دیگر، ربکم و رب آبائکم الاولین. الله رب شما، اونی که همین شما در همین حدی هستید که یک مدیر جسمانی هستید، اونی که شما را پرورش داد، اونی که شما را در رحم مادر پرورش داد، اونی که شما را از دوره کودکی به دوره جوانی و از دوره جوانی تا دوره سیری برد. نه تنها پروردگار شما، پروردگار شما، پروردگار پدران گذشته شما، یعنی همه شما با دست او پرورش یافتید. بعد بفرمد بل هم فی شک یلعبون. با همه اینها، با همه این حقایق روشن، باید اینها در یه حال شکی به سر میبرند. شک توأم با لعب، شک توأم با لعب. این تعبیر از که قرآن که تعبیر است که تعبیر قرآن معدب، این تعبیر بیعدبانه با از من است. این دسته این است که بعد که همه این ها رو میگیم میگیم در این حال همه یه حرف ها یه از تون بگوشه که خوندن هست، بگوشه این ها چیزی فرو نگیره. این ها که همه حالت سک و تردید خودشان هستن ولی لعب فرو نگیره. این بل هم که سک و یل عبون، این توان شدن سک با لعب تصادفی بود. خدا تضمین کرده از که اگر انسان طالب حقیقت باشد راه را به او بنمایاند. این تضمین قطعی است. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. کسانی که در راه ما بکوشند، همین شأن ربوبیت پروردگار است. شأن ربوبیت ما، شأن حاددیت ما اقتضا میکند که راهها را به اونها بنمایانی. پس اساس مطلب این است که انسان خالصانه و مخلصانه حق خواه و حق جو و حق طلب باشد و جدی باشد و به جد بخواهد. اما اگر انسان با همه چیز میخواد با حالت لعب و شوخی و غیر جدی همه چیز رو میخواد طلب می بکنه، این سبک توأم با لعب است. سبک توأم با لعب هرگز رفع شدنی نیست. توجه کردید؟ خداوند انسان رو برای مسخرگی و برای اینکه هر چیزی را غیر جدی بگیرد که نیافریده. خدا انسان رو آفریده که همه چیز رو جدی بگیرد. مثل یه دو افرادی واقعا همیشه در حال شک در مسائل دینی به سر میبرن، ولی هر وقت مسئله به اونها عرضه بشود عرض میکنن که شروع میکنن به چی تعبیر بگه آدم هرزگی آدم بخواد بگه مسخرتیگری، شروع میکنن مسائل و با حالت مسخرتیگری تلقی کردن. اینه که تا آخر عمر به همین حالت باقی میمانند. به این دیگه بیماری کار نپذیر است. چون بیماری چاره نپذیر است دیگه پس ولشون کن، حالا منتظر با جرایانهایی را که در آینده است. منتظر چه جرایانهایی باشید؟ ترتقب یوم تأسف سماع به دخان مبین. منتظر اون روز باش ای پیغمبر، اون روزی که آسمان یک دود روشنی را بیاورد. البته این که آسمان دیده روشنی را بیاورد مقصود این است که این فضای آسمان پر از دید بشود. دید حالا تعبیر قرآن دیده داریم فرطق دیوم تعت سما به دخان مدید راجب این که این قرآن در این آیه چه میخواهد بگوید مفسرین به سجور نظر دادن. یه جور نظر دادن گفتن این اشاره به حادثه واقع شده است در زمان پیغمبر اکرم و اون این که یعنی که در این زمانی که آیه آمد واقع نشده بود ولی بعد واقع شد. به قضیه این بود که چون نوشتن که پیغمبر اکرم یک بار نفرین فرمود به این قریش که عزیزیت می کردن فرمود اللهم نفرین کسیلی یوسف یعنی خدایا قهتی مانند قهتی یوسف به اینها بکن. سرزمین مکم که خود یک سرزمین ضعیف لاغری هست دیگه ارسنم که یک سال دو سال که بگذارد که اینها در این مزیقه قرار دیگرن خیلی بسن بسید اینها گرفتار مجاعه شدن به اصطلاح و خیلی بر اینها سخت شده است به جوری که دیگه اساسا گرسنگی به معنی واقعی بر اینها چنان فشار آورد اینا دنبال استخون و دنبال نمیدونن که کود خسیده و دنبال چیزی که هرگز نمی رفتن بخورن دنبال اون رفتن و جوری شده بود که اینا وقتی که به آسمان نگاه می کردن همه چیز تاریک می دیدن. از ابن مسعود نقل کرده ام که ابن مسعود گفته این آیه نظر دارد این قضیه البته منافعی نداره که این قضیه واقع شده باشه یعنی همچون مجاعی بوده ولی این که آیه این آیه نظر به این قضیه است یا نه محل حرف اکثر مفسرین ابن مسعود در اینجا قبول نکرده. دو تفسیر دیگر شده یه تفسیر گفتن که مقصود قیامت است این تفسیر خیلی ضعیفه
چون آیه که داد اینه جدی این مطلب رو
در قیامت چنین خواهد شد نه این همین تفسیر سوم که به نظر می رسد یعنی گفتن مفسرین گفتن این است که این یکی از اسرار ساعت یعنی یکی از قضایایی که در دنیا قبل از قیامت واقع می شود مثل ظهور حضرت حجت و مثل نزول عیسی و مثل مثلا بحث روایات دجال مثل قضایا یعنی یه روزی در همین دنیا در همین زندگی حادثه‌ای پیش خواهد آمد که انسان وقتی که به این بالا به طرف آسمان نگاه بکند ببیند دید سراسر زندگی مردم را گرفته و حالت مردم حالت کسی را پیدا می کند در حدیث هست حالت کسی را کسانی را پیدا می کند که در یه خانه دربسته ای باشند و در اون خانه دربسته یه چیزی رو دید بکنن که بعد دید منفذی هم داره بیرون رفتن نداره به چه حالتی هست خود ما خب چیزی ندستن که بخوام تفسیر بکنن که چی چیزی خواهد بود ولی امروز که حالا برای ماها خیلی نزدیک میشود به ذهن که با این اوضاع و صنعتها و الکنم بلاها و گازهای مصنوعی که بشر ساخته حتماً که این روزی خواهد آمد که اون کنون این زمین را همین بشر ساخت به دست خودش آتش بزند به یه حالت های رخ بده که همه مردم در روی زمین تمام روی زمین را گاز دود بگیرد اون کنون بگیرد که همه در روی زمین مثل آدم های پیدا بشن مثل آدم های بشن که توی اتاق دربسته هستن که من تجیبه را دیلی شدن میدونی ولی این مقدارش را مفسرین گفتن که این از اسرار ساعت یعنی از حوادث فوق العاده ای که در آینده رو خواهد داشت اثرات ساعه اینا یعنی قبل از قیامت قبل از اینکه اصلا اوضاع زمین به کلی در هم چیزی داری شود یه حوادث کلی و مهمی مثل ظهور حضرت حجت و اینجور مسائل در این زمین رخ میدهد یکی از اونها مملوغ شدن فضای زمین است از دود یغتمنا این دید تمام مردم رو میگیرد نه اختصاص داشته باشه یه خود تنین دلیل برای اینکه اونی که تفسیر میکردن به مجاعه اهل مکه درستید یعنی مجاعه اهل مکه که ما رو اهل مکه بود دیگه رو همه مردم که نبود میگه یعنی سمنا همه مردم رو فرا میگیرد به همین خودش یک عذاب دردناکیست از ناحیه خداوند ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون قرینه به این که مربوط به مجعل مکنی آیه یک تنه، قرینه به این که مربوط به قیامت نیست این آیه. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنین انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین. بعد در آیه بعد انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، از خدا می خواهم خدایا این عذاب را بشر دیگه وقتی که مستر شد اون وقت روی به خدا می آورد. مردمی که در تمام این زمین حالتشون حالتی یه افراد جاز گرفته بود دید گرفته باشد، اون وقتی که دیگه دست ها به طرف خدا بلند می شود، خدای عذاب را از ما بردار، خوب می شیم، مؤمن می شیم. بعد خدا می خواهد، یعنی الان قرآن می گوید که ما این عذاب را بر می گردیم، ولی این چنین نیست که اونهام دیگه خوب بشن، بار دیگه باز اینها برمیگردن به همون کاسه اول. این میشه میگه به اینکه باز مربوط به دنیاستون، در قیامت دیگه حرفا مطرح نیست که عذابی را مردم دعا کنن و بخواهن و خدا بردارد و بعد این مال دار تکلیف هست، نه مال دار قیامت. یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، پروردگارا عذاب را از ما بردار، ما ایمان خواهیم آورد. انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین، اونها کجا و پند گرفتن کجا؟ اصلا انا لهم الذکرا میتونه به اصل مطلب برگرده، اصلا این مردم کجا و پند گرفتن کجا؟ وقد جاءهم رسول مبین، در حالی که
آمده است اینها را پیامبری روشنگر، مبین هم روشنگر. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، این مردمی که از او به او فوت کردن و گفتن یک تعلیمی داده شده یک دیوانه
به پیغمبر اکرم قریش تهمتهای مختلف می زدن، تهمتهایی که خود تهمتها با هم دیگر تازگار نبود. دو تا از تهمتها که با هم دیگر تازگار نبود ولی ما با هم دیگر ذکر می کردن، یکی معلم بودن بود، یکی مجنون بودن. معلم بودن یعنی اینکه یکی که نیفیاد میده اینا، اینا ها کس نیفیاد میده. خب این باید آدم خیل آقل فهمیده باید باشه که از یه جای تعلیم بگیره، یعنی تعلیماتی که از حد خودش بالاتر باشه بعد بیاد بگیره. بعد میگفت اگه دیوونه است این، خب اگه دیوونه است که با معلم بودن سازگار نیست، بلی ما همه رو با هم دیگر میگفت انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ما یک مدت کمی عذاب رو برمیگردید ولی شما باز برمیگردید به حالت خودتون. یوم نفس البسه الکبرا انا منتقمون، انتقام ما این نیست، انتقام ما اون روزی که حمله بزرگ را به اینها میآورید، انتقام ما مال اون روز. ابن مسعود که این دخان مدینه مربوط به مجاعه مستد و مستد این حمله بزرگ خدا را به اول مخصوص قریش قهران دانستد و حمله بزرگ خدا را هم در دنیا دانستد و باز مخصوص قریش، گفت که این اشاره به قضیه بدر است. این مجاعه که چیزی نیست، حمله بزرگ ریستن کننده نیست بر این قریش را در آینده انجام خواهیم داد، کسی در مکه ناجل شده آینده شد بدرم در مدینه باقی شد. ولی کسانی که این دخان مدین و مربوط به اسرات سا امیدونن این یوم نفسیت البسط الکبرا را مربوط به قیادت دیدنن، یعنی این عذابهای دنیایی عذاب الهی عذاب اصلی الهی نیست، حمله شدید الهی آف که در قیامت آغاز می کنند. ادنا بین العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. بعد می فرماید که ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم ان ادعوا الی عباد الله، که چون یه رسه آیاتی دیگه ایست که در ایجا که دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهر اسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله. اللهم اهد حوائجنا واشف مهماتنا واشف مرضانا وعافي أحيانا
ورحم موتانا وعبد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تفضل ترضى رحم الله.